الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. سخن درباره ریشه های مذاهب که مذاهب در میان مسلمانان روی چه عواملی تشکیل شد و آگاهی از این عوامل دینش های خوبی به ما خواهد داد در تحلیل خود مذاهب. عامل اول عبارت است از وجود احبار و رهبان علمای مذاهب پیشین که در ظاهر اسلام آوردند اما در پوشش اسلام ظاهری قسمت اعظم عقاید یهود و نصارا و اساطیر و قصص پیشینیان را در میان مسلمین پخش کردند. یکی از این ریشه ها کعب الاحبار بود که قسمتی از زندگانی ایشان را عرض کردیم. در اینجا مقدمه ای را عرض کنم. این مقدمه نه تنها درباره کعب مؤثره، درباره کلیه شخصیت هایی که غیر اسلامی بودند اما لباس اسلام پوشیدند و در افکار خود و در پخش افکار خود کوشش کردند. هر انسان مزور که بخواهد عقاید خود را در میان ملت مخالف پخش کند حتما به دو مقدمه نیاز دارد. یک، در درجه اول باید خود را به عنوان عالم و دانشمند قالب بزند، باید کاری کند که ملت یعنی ملت مخالف او را به عنوان یک مرد علمی و یک مرد فکری باور کنند. چون این آدم نمیخواد جنگ نظامی راه بیندازد، میخواد جنگ ثقافی و جنگ فرهنگی کند، میخواد فرهنگ خودش را در میان یک ملت اشاعه دهد. این در درجه اول باید قیافه علمی و قیافه دانشمندی به خود بگیرد. مادامی که از موضع علم و دانشمندی سخن نگوید، سخنش در دلها و در قلبها جا نمیگیرد. اتفاقا تمام کسانی که در این پوشش تبدیل کردند، اینها دارای چنین قیافه بودند. کعب الاحبار دارای چنین قیافه است، به قدری از خود تبلیغ میکند که به عنوان ظرف علم و وعاء علم و ظرف دانش مشهور می شود. حتی این کار را نه تنها کعب الاحبار انجام می دهد، همکاران کعب الاحبار هم این بنا را داشتند. مثلا در وهب ابن منبه، البته وهب نخوندم، وحد خوندم، آقایان یک سکونی روی اسم می گذارن. وحد ابن منبه، من فرق خودم را آوردم، وحد ابن منبه در روایت دارد، در تاریخ دارد که هنگامی که سخنرانی می کرد به کسانی که پای سخنرانی بودن چنین می گفت، گفت یقولون عبدالله ابن سلام اعلم اهل زمانه. میگن عبدالله ابن سلام اون هم یکی از یهودیان متظاهر به اسلام بود، میگن اون اعلم اهل زمانه و کعب اعلم اهل زمانه، کعب هم میگن اعلم اهل زمانه. اما هیچ میدونید کسی که علم این دورا دارا هست چیست؟ هیچ میدانید؟ میخواد چه کنه؟ میخواد بگه من اون چرا که اون دو نفر داشتن هر تو را من دارا هستم. افرئت من جمع علمهما و یعنی نفسه. همیشه ما در این 100 سال اخیر هم دیدیم کسانی که از اروپا و آمریکا به عنوان متخصص، کارشناس، نویسنده، هماهنگ کننده در دل جامعه ایرانی کار کردن، قبلا روی اینها یک تبلیغات علمی و تبلیغات فرهنگی شد. مثلا این کاشف فلان عنصره، این مقنن چنین قانونه، این رئیس فلان فرهنگستان عظیم جهان کجا. تا روی یک نفر تبلیغات فرهنگی نشود و به عنوان شاخص و شایسته معرفی نگردد، در دل جامعه جای پیدا نمی کند. و کعب احبار و همکارش وحد ابن منبه و دیگرانی که به تبلیغ میان، اینها کوشش کردند به عنوان عالم یمنین، عالم اهل کتاب، که اندهم علوم الاولین و آخرین پیش اینها، این سیطره را در جهان اسلام در افکار پیدا کرده. دو، تنها این کافی نیست، باید کد خدا را هم ببیند. کد خدا دیدن با حکومت های وقت ساختن، اونها را به خود معتقد کردن، مداح اونها بودن، سناخان و آنان بودن، این هم یکی دیگر از ستونها و پایه ها. تا کعب الاحبار با خلیفه دوم و خلیفه سوم و حتی معاویه نسازد، نمیتواند فرهنگ خودش را در جامعه پخش کند. چرا نکته اش روشن؟ علتش اینه، اگر اینها پایگاه قدرتی نداشته باشند، از طرف علما، دانشمندان، مفکرین سالم مورد هجوم قرار میگیرند. برای اینکه یک پایگاهی داشته باشند، پناهگاهی داشته باشند، قدرت ها را با خود همراه میکردند که اگر روزی علیها، جابرها، ابوذرها، عمارها به اینها توهین کرد، اهانت کرد، رو در روی ایستاد، اینها اقلا یک پناهگاه نظامی و زوری و قدرتی داشته باشند تا بتونن در سایه این قدرت از دست این مخالفان مؤمن و مخلص در امان باشند. و کرد حد برکرد. الان نگاه کنید، به قبری مورد علاقه عثمان روزی در خدمت عثمان نشسته، عبدالله ابن عوف مرد. آیان می‌دانند عبدالله ابن عوف مردی است که در اون شورای 6 نفری به نفس عثمان رأی داد و علی را که عقب زد، این مرد زد با یک حیله خاص. داستانش را برادران می دونن. عمر خلافت را در میان 6 نفر به صورت شورا گذارد رفت. 6 نفر علی بن ابی طالب و حامی علی زبیر، طلحه و حامی طلحه، سعد و عباس، عثمان و حامی عثمان، عبدالرحمن ابن عوف. بالاخره زبیر رأیش را به علی داد، رفت کنون. طلحه و سعد و عباس اینها هم رأی خود را دادند. سرانجام به اینجا منتهی شد، عثمانم 3 رأی دارد، عثمانم 2 رأی دارد، علی هم 2 رأی دارد. در وسط عبدالرحمن ابن عوف باقی بود. عبدالرحمن به هر کدوم از 2 طرف تمایل کرد، او برنده. عبدالرحمن ابن عوف به نحوی به عثمان رأی داد و عثمان برنده شد. این مورد اخباری که عبدالرحمن ابن عوف جمع کرده بود آوردن منزل عثمان. تاریخ می فرماید این طلاها و نقره ها را قدره اون لیره ها را آوردن رو هم جمع کردن روی چیزه بوده. عثمان این طرف، مردم اون طرف هم دیگر را ندیدن. عثمان گفت رحم الله امرئن، خدا عبدالرحمن ابن عوف را رحمت کند، مرد چریه بود و سخی بود و مهمان نواز بود. ابو ذر که با این منظره ها مخالف، گفت چطور شما رحمت میخوانی بر چنین مردی که مرده این همه انبارم ترک کردی، این همه نقره و طلا و این همه سرمایه؟ تازه این آقا چی بود؟ یک آدم متعارف. مسلمن اینها همون قنائم جنگی بودن که میامد مدینه عثمان به اینها میده. بعد عثمان یه مسئله یه مطرح کرد، کعب احبارم میشستی استفرا کرد، گفت آیا خلیفه وقت میتواند از بیت المال خرج کنه بعدا قرض خودش را ادا کنه؟ یعنی در واقع میخواد یک مستمسکی برای کار خودش درست کنه؟ کعب احبار گفت چه اشکالی داره خلیفه از بیت المال قرض کنه، خرج کنه، دو مرتبه ادا کنه؟ معلوم است که این مسئله یک مسئله شرعی نیست، یک مسئله سیاسی. عثمان میخواد کار خودش را توجیه کند. در اینجا ابو ذر عصار کشی بر سینه کعب الاحبار کوبی. خود فرزند یهودی، تو دین ما را به ما می آموزی؟ تو یهودی هستی، تو چه می دونی ناچیه؟ در همین جا اون قدرت به صدا در آمد، گفت ابو ذر برو بیرون، دیگه تو را نبینم، قدیب بچک انی تو را نبینم. البته هنگامی که کعب الاحبار قدرت ها را با خود همراه و هماهنگ کنه، کعب الاحبار می تواند تمام عقاید یهودی و عقاید گذشتگان را در بیاد مسلمین پرش کنه. جایی که مسئله پرس خلیفه پاسخده حبر یهودی، جواب در خلاف اسلام، معترض ابی ذر محکوم بشه و کعب الاحبار حاکم بشه، قهرن حاکم میتواند در اون محیط کار کنه. نفن ها کعب الاحبار با حکومت وقت یعنی عثمان در حاضش بود، کم کم تمایلاتی هم به معاویه نشون می داد. چون در زمان عثمان قدرت در دو جا متمرکز بود، در مدینه در عثمان، در شام در حاضر. حالا ببینیم این مرد چگونه میخواد معاویه را بزرگ کنه. سوال میکنن، میفرماید کعب الاحبار، میفرماید نشانه های پیغمبر آخر زمان این است، زادگاهش مکه، هجرتش یثرب و مدینه، سلطنتش در شامه. میگه در کتب تورات انجیل اینها را نوشته، در احضیر نوشته، مولده به مکه، هجرته به المدینه و ملکه به شام. از حالا میخواد زمین ساز حکومت معاویه باشه. حالا خدا رحم کرد که این برای زمان معاویه نموند، چون در اواخر حکومت عثمان که سال 34 این فوت کرد، و الا اگر در زمان معاویه مونده بود بیش از اینها در این باره بحث میکرد. اتفاقا اون چرا که کعب الاحبار گفته، ما اینها را از زبان ابوهریره میشنویم. که ابو هریره میگه پیغمبر اکرم چیه؟ مولد من مکه، هجرت من مدینه، سلطنت من شام. ان الشیاطین لیوحون بعضهم الی بعض زخرف القول. و عجیب این است که سها اینها را نقل میکنه. این که این احادیث نقادی میخواد، معنی نقادی اینه، تنها نقادی نیست که سند را نگاه کنیم ببینیم در سند مثلا و حد ابن منبه هست یا غیر او، نه، علاوه بر او باید ریشه ها را هم پیدا کرد. من الان براتون میخوانم، ورقه شما چاپ نشده، فرق نبوده، چاپخانه موفق نشده. حالا من میخوانم ببینید چگونه اینها نسبت به حکومت های وقت به اصطلاح تقرب میجستن. هر دو را داشتن، هم قیافه علمی و فرهنگی و هم قدرت نظامی و قدرت حکومتی. ببینید چی میکنه؟ و قال نگاه